حالت اضطراری، حالت عادی بایستی طول شعله حداقل ممکن باشه. حالا علاوه بر این که این نشان فروزان بودن و زنده بودن و اون تأسیسات و اون چیزم هستش، ولی این میزانی که در واقع شعله های بلندی که در اصلوی هستش، بله اینها باید کنترل بشود. برنامه هایی هم وزارت نفت داره و این رو در واقع با توجه به سرعت توسعه میدان که وجود داشت و ناترازی گازی که وجود داشت، خب فازها یکی پس از دیگری در مدار بهره برداری قرار می گرفتن. ممکن بود در واقع توی این اسنا بحثای فلرین کمتر دیده شد. الان که پالایشگاه تحویل شرکت ملی گاز ایران به عنوان راهبر و به عنوان بهره بردار که واقعیت در دنیا بی‌نظیره، یک مجتمعی با این تعداد پالایشگاه در کنار هم دیگه تحت عنوان شرکت مجتمع گاز فارس جنوبی متولی بهره برداری این پالایشگاه هستش، بحث کنترل میزان گازهای مشعل هم به این شرکت واگذار شده و برنامه‌های خوبی رو اجرا کردن برای یک دو تا پالایشگاه و انشالله این برنامه رو برای هر 13 تا پالایشگاه در برنامه کاریشون هست که میزان گازهای سوزانده شده در مشعل به حداقل برسه. این رو من عرض بکنم که گازی که سوخته میشه ممکنه گاز H2S یا هیدروژن سولفوره در اون گاز مشعل وجود داشته باشه، ولی هیچ وقت مستقیما H2S در محیط رها نمیشود، بلکه این میره در مشعل سوخته میشه و تحت عنوان SO2 یا گاز دیوکسید گوگرد به اتمسفر رها میشه که اون هم باید به حداقل برسه، چون اگه H2S یا هیدروژن سولفوره همینطور رها بشه مستحضر هستید که فوق العاده گاز مهلک و کشنده ای هستش. بله. و همکارای ما دائم در معرض این گازن. چرا؟ چون که جایی که تو سکو هستش و یا حتی پالایشگاه و خط انتقال دائم گاز H2S یا هیدروژن سولفوره که گاز بسیار کشنده و مهلکی هستش، یعنی به 300-400 پی پی ام برسه کاملا آزاردهنده است. 700 پی پی ام که برسه با یک تنفس طرف دیگه بازدم نخواهد داشت و حتما دم جان به جان آفرین تسلیم میکنه. و شما حساب بکنید که ما در بعضی از سکوهایی که داریم تا 16000 پی پی ام ما H2S داریم با فشار خیلی بالا، یعنی همکاران ما خودشون دائم در معرض این گاز هستن. حالا هرچند ادوات ایمنی و سزم داریم و مسائل ایمنی روی لوله کشی تجهیزات ثابت و دوار کاملا رعایت شده، ولی باز هم احتمال نشت وجود داره. ولی به صورت عرض کردم در مشعل این گاز مستقیما رها نمیشه، بلکه سوخته میشه که با توجه به اینکه همه ما دغدغه محیط زیست رو داریم و صنعت نفت این دغدغه رو بیش از شاید هر وزارتخونه دیگه ای داشته باشه، برنامه‌های جامعی وجود داره که انشالله این گازهای مشعل کاسته بشه و هم شهروندان عزیزی که در استان بوشهر، شهرستان عسلویه، شهرستان کنگان، شهرستان دیر، شهرستان جم، حالا هرچند یکم فاصله داره، ولی کلن همه این عزیزان و همه شهروندان و هموطنانی که در اونجا ساکنن و حتی خود همکارای ما از معرض این گازهای مشعلی که سوخته میشن کمتر قرار بگیرن که سلامت این عزیزان بهتر تامین بشه.
بنده امیدوار هستم که این توانی رو که بالقوه هست توسط مهندسین و محققین این حوزه انجام میشه بالفعل بشه و سازوکارهایی اندیشیده بشه که بتوان از این تحقیقها و دیولوپمنت هایی که توسط مهندسین انجام میشه استفاده کرد. و فکر میکنم حالا با نام بردن از مهندس این و محققین فکر میکنم به بحث منابع انسانی هم میرسیم که شاید موردی باشه که حضرت عالی بخواید راجع به این موضوع صحبت بکنید.
بعد همطور که در گفتگون در واقع ذکر شد و بنده عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، بزرگترین دستاوردی که میشه اسم ازش آورد و بگیم آقا بزرگترین دستاورد در طی این 30-40 سال اخیر چه بوده است، واقعیت پارس جنوبی بزرگترین دستاورد این کشوره، چون هم از نظر اهمیتش و هم از نظر میزان سرمایه گذاری فقط شرکت نفت و گاز پارس بالغ بر 86 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پارس جنوبی داشته است که در کنار این 86 میلیارد دلار خود توسعه مجتمعهای پتروشیمیایی و صنایع پایین دستی هم بوده که اگه اونو به این اضافه کنیم فکر می‌کنم بالغ بر 245 میلیارد دلار پارس جنوبی سرمایه گذاری شده که این خودش هم نوید بخش هستش، هم یک امانتی هست دست ما که ما این رو حفظ بکنیم، به بعد از خودمون این رو بسپاریم. خب این انجام نمی‌شود مگر با کمک مغزافزار و نیروی انسانی. چه تو بحث توسعه، چه در بحث بهره برداری و نگهداشت این ظرفیت عظیم، نیروی انسانی نقش محوری و اساسی رو داره. ولی متاسفانه شاید مورد بیمهری هایی واقع شدن همکارای ما که با این شرایط سختی که من عرض کردم. ببینید، ما جریان انرژی رو داریم تولید میکنیم در این کشور، انرژی اولیه، ولی من معتقدم این جریان چندین جریان دیگر رو در کشور هدایت و راهبری میکنه. اولین جریان که طبق اون هرم مزلو هستش، جریان زنده بودن، حیات و ممات، عرض کردم ابتدای عرایزم به انرژی مرتبطه. پس بنابراین فعالیت یک فعالیتی که داره حیات این کشور رو تأمین میکنه، زنده بودن مردمان این سرزمین رو داره تأمین میکنه. دو جریانی که در واقع هستش، من فکر میکنم جریان وحدت و انسجام بین اقوام و استانهای مختلف رو الان با توجه به این که گاز مهمترین انرژی هستش که در کشور الان داره مصرف میشه، هم پاکترین سوخت فسیلی هستش و اصلا عصر فعلی رو و این دهه رو در واقع دهه گاز اگه بنامیم، شاید دهه های گذشته دهه نفت بود ولی الان بیشتر گاز داره مصرف میشه در سبد انرژی خانوار و حتی در سبد انرژی تولید و اقتصاد این کشور گاز حرف اول رو میزنه. سیمان داریم تولید میکنیم با گاز، برق داریم تولید میکنیم با گاز. بنابراین هم جریان اقتصاد این کشور رو داره حفظ میکنه، جریان انرژی که ما داریم تولید میکنیم، و هم جریان وحدت رو، وحدت و انسجام بین اقوام و استانهای مختلف. وقتی ما شبکه گاز رو به همه جا بردیم، از سیستان بلوچستان گرفته تا کردستان تا آذربایجان غربی تا شمال تا جنوب، همه جا این به هم دیگه وصله، خب این باعث میشه که مثل شریانهای یک بدن، این بدن رو کاملا به هم دیگه متصل و متحد نگه داره. هر کدوم از این جریانهایی که من عرض کردم، واقعیت هیچ سقفی وجود نداره. هر چقدر جریان امنیت، جریان زندگی، جریان اقتصاد، جریان اتحاد، اینها هر چقدر بالاتر بهتر. بنابراین برای همکارای ما هم نباید سقفی لحاظ بشه. واقعیت اینه که در سنوات اخیر ما چیزی اصلا نداشتیم به نام سقف حقوق. همکارای ما با بدترین شرایط دارن در سکوهای گازی، در دل آبهای خلیج فارس دارن کار میکنن، زحمت میکشن، بعد میبینه که میگه آقا نه، حقوق تا این میزان بیشتر نباید چیز باشه. و حتی الان در همین سال 1403 یک مساواتی برقرار کردن که این مساوات به نظر من عین بی‌عدالتیه. کسی که در دریا کار میکنه با کسی که در ساحل کار میکنه، با کسی که در شیراز کار میکنه، کسی که در تهران کار میکنه، کسی که در شمال و ساری کار میکنه، همه اینا میگن آقا سقف حقوق برابر. هیچ وقت در طول عمر 125 ساله صنعت نفت این نبوده. این رو من امیدوارم که مجلس محترم شورای اسلامی، نمایندگان عزیز، شورای عالی حقوق دستمزد، وزیر محترم نفت، وزرایی که نقش دارن در این ارتباط، دستگاه نظارتی که واقعیت همیشه ما مدیون زحمت‌های اونا بودیم، به این مقوله ورود بکنن و همکارانی که الان با نارضایتی شاید دارن کار میکنن ولی با عشق و علاقه‌ای که در وجودشون هستش هیچ وقت کارشون رو کم نذاشتن. من امیدوارم که این رو اصلاح بکنن و این موضوعی که هست، و امیدوارم که این دیده بشه و عزیزانی که مؤثرن در این مقوله بتونن اصلاح بکنن و اون دلگرمی و اون چیزی که قبلا ما داشتیم در صنعت نفت به همکارای ما برگرد.
دقیقاً. جناب آقای مهندس، اگر اجازه بفرمایید، به عنوان یک شخصی که اندکی تجربه این شرایط رو داره و به صورت اقماری حالا به لفظ بیشتر دوستان عملیاتی میدونن 14-14 کار کردن، خب شرایط سختی هستش و واقعا میدونید که دوستانی که فعالیت دارن میکنن و با کمترین دریافتی ها نسبت به شرایط سختی که دارن، با عرق به کشورشون تو این شرایط دمایی، تو این شرایط دوری از خانواده، واقعا دارن تلاش شایان ذکری میکنن برای پیشرفت کشورمون فعالیت میکنن و واقعا باید قدردانی کرد ازشون.
بله، این فعالیت عظیم و سترگی که داره انجام میشه حاصل فعالیت همه گروه ها هستش. گروه های کارکنان رسمی، کارکنان مدت معین، مدت موقت، پیمانکاری، عوامل اجرایی، همه این عزیزان واقعا زحمت میکشن. لذا اونها هم در واقع من جز تقاضام هستش از عزیزانی که در حوزه منابع انسانی چه در خود وزارت نفت، معاون محترم منابع انسانی وزیر نفت، مدیریت‌های منابع انسانی 4 شرکت اصلی و به ویژه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس. این رو به جد ما در واقع جزء مطالبه و جزء خواستگاه‌های ما هستش که انشالله هم بحث نیروهای تحت پوشش پیمانکاری تر طبقه بندی مشاغلشون اصلاح بشود و هم همکاران رسمی که این سقف حقوقی که گذاشتن کارکنان رسمی، واقعا ما هیچ وقت این موضوع رو نداشتیم. همه هم نقششون کاملا کلیدی و راهبردی هستش، چه نفر رسمی، چه نفر قراردادی، چه نفر قرارداد مدت موقت و معین. حتی من یه خواهش دیگه هم داشتم، واقعیت کف حقوقم خیلی پایینه، یعنی کسی که تازه میاد وارد سند نفیشه انقدر حقوق پایینه، هم سقف حقوق گذاشتن هم کف حقوق انقدر پایینه که و من این در واقع جزء خواستگاه ما هستش. و من یه موضوع انتهایی که میخوام عرض بکنم از ملت شریف ایران، از هموطنان عزیز که هیدروکربور رو، انرژی رو دارن مصرف میکنن، حالا یا به شکل برق دارن مصرف میکنن، این باز به هیدروکربور برمیگرده، تو همین تابستون گرم که الان دیگه خوشبختانه هوای مقداری خنک‌تر شده، و چه در زمستان سرد، چه مصرف فرآورده‌های نفتی، اهم از بنزین و نفت گاز یا هم گازوئیل، گاز خانگی، برق، هر آنچه که به انرژی مرتبط میشه، من ملتمسانه استدعا دارم که واقعا قدر بدونن و بحث‌های صرفه‌جویی رو واقعا در کشور ما، انرژی به هر جهت ارزانه، حالا سیاست‌های کلان کشور هستش، تا این لحظه‌ای که هستیم انرژی از خیلی از کشورهای دیگه ارزان‌تره، ولی واقعا انرژی قیمتش، اولا کار به قیمتش ندارم، ولی اینقدر زحمت برای انرژی کشیده میشه که میرسه به دست هموطنان.
امیدوارم
من
که
من خواهشم اینه که با یک درایتی، با یک دقت نظری انرژی رو مصرف بکنن و این رو بدونن که هم سرمایه این کشوره. من ببین بحث قطر و ایران که شد، واقعیت قطر به اندازه ما از پارس جنوبی و حالا یک کمی شاید کمتر و تجمعی بیشتر برداشت کرده، قطر به اندازه استان قم ما هستش، هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت. ما کشور بزرگی با این جمعیت بالا، بالغ بر 85 میلیون جمعیت، واقعا اگر قدر بدونیم و صرفه‌جویی و بهینه مصرف کردن رو تو برنامه کاریمون داشته باشیم، ما سرانه مصرف انرژیمون و شدت مصرف انرژیمون در دنیا اصلا وحشتناکه، خیلی بالاست نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته، در حال پیشرفت نسبت به جهان سوم، نسبت به خیلی از کشورها بالاتریم. امیدواریم به یک نرم طبیعی و منطقی ما مصرف انرژی.
بسیار ممنونم جناب آقای مهندس. من این توضیح رو خدمت مردم عزیز کشورم بدم، مردم فهیم کشورم، که حتما با دانستن این که چقدر سختی ها و مشقات برای تولید این ماده با ارزش متحمل میشن پرسنل محترم حوزه نفت و گاز، حتما که در جهت صرفه‌جویی در مصرف گام برمیدارن. بسیار ممنونم از تشریف فرمایی شما جناب آقای مهندس غذایی محترم. به پایان برنامه میرسیم. برنامه بزرگای همت هدفش این هستش که پیشرفت ها و مواردی رو که در کشورمون داره رو به جلو حرکت میکنه رو نمایش بده. بنده ایمان محمودی فریدون از حضور شنوندگان خداحافظی میکنم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
ما زندگیم به نام زندگی، آیندیم به نام زندگی، ما به رغم هر چه که نبود در مسیر بودن و وجود، رود قطره قطره رود میشنیم، موج رود موج میزنیم، موج میزنیم، موج موج میزنیم.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعه‌ایم ویژه برنامه های 44 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریورما پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی، جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شنبه 7 مهر ماه فرماندهان عزتمداران حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
خدا غم نشود.
هست و جدا تا صفت گرگ داری یوسف کنعان نبری
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب. انتخاب جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب؟